خب شما تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید، بعد میبینید دستیار دیجیتال شما نه تنها تمام ایمیل های دیشبتون رو خونده، بلکه برای یک جلسه مهم چونه زده، یه قطع کدی رو که توش گیر داشتید دیباگ کرده و
بلیت پرواز هفته آینده رو هم گرفته.
دقیقاً بلیت پروازتون رو هم با بهترین قیمت رزرو کرده. همه اینا در حالی که شما خواب بودید. به این کاوش دقیق خوش اومدید. ما اینجا هستیم تا از وسط این همه هیاهوی اخبار تکنولوژی اون چیزی که واقعا مهمه رو برای شما بیرون بکشیم.
آره، راستش ما الان دقیقاً وسط یه تغییر خیلی بزرگ ایستادیم. اخبار 20 می و علت رویداد تاریخی گوگل آی او که 19 می 2026 برگزار شد یه پیام خیلی واضح داشت.
آها، یه پیام تکان دهنده. ساندار پیچای مدیرعامل گوگل یه جمله ای گفت که من با یه شور و شوق خاصی میخوام اینجا نقلش کنم. گفت ما دیگه نمیخوایم با هوش مصنوعی حرف بزنیم، ما میخوایم هوش مصنوعی برای ما کار کنه.
این جمله واقعاً کلید درک این عصره. یعنی مرز بین یه چتبات ساده و یه سیستم عامل یا همون ایجنت رو مشخص میکنه.
درسته، تو الان هوش مصنوعی مثل یه دایران منعرف بود، منفعل بود. ولی خب الان داره میشه یه همکار دیجیتال. خب ببین، بیا این موضوع رو یکم باز کنیم. برای درک این عصر جدید اول باید بریم سراغ موتور محرکش، یعنی مدل جمینی 30.5 فلش گوگل.
آها، همون مدلی که همه رو شوکه کرد.
دقیقاً. ببین، من همیشه فکر می‌کردم کلمه فلش یا لایت یعنی نسخه اقتصادی ضعیف و خب ارزون‌تر. ولی الان می‌بینیم این مدل حتی از پرچمدار خود گوگل یعنی جمینی 30.5 پرو هم زده جلو.
راستش چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این مدل به دوراهی همیشگی کیفیت در برابر سرعت پایان داده. قبلا یا یه مدل خنگ و سری داشتی یا یه مدل باهوش ولی خیلی کند.
خب این پیشرفت چطوری خودش رو نشون میده؟ تو آمار و ارقام چطوره؟
ببین، تو بنچمارک ترمینال بنچ که مخصوص کدنویسی خودکار و اجرای وظایفه، فلش تونسته امتیاز 76.2% رو بگیره. این یعنی واقعا میتونه تو محیط لینوکس مستقل کار کنه.
واو، 76% و سرعتش هم انگار خیلی عجیبه، درسته؟
سرعتش دیوانه کننده است. 300 توکن در ثانیه، یعنی 4 برابر سریعتر از GPT-4 توربو. میتونه 1000 خط کد رو تو 10 ثانیه بنویسه.
10 ثانیه؟ این مثل اینه که ارزونترین ماشین اقتصادی بازار ناگهان از یه ماشین فرمول 1 سریعتر بشه و تازه خودش هم رانندگی کنه.
آره دقیقاً، مثال خیلی خوبیه.
ولی خب یه سوالی پیش میاد. آیا واقعاً میشه به یه مدل به اصطلاح اقتصادی برای کارهای پیچیده توسعه نرم افزار اعتماد کرد؟ یعنی گوگل کیفیت رو فدای سرعت نکرده؟
خب اینجاست که استراتژی بی‌رحمانه گوگل رو شخص میشه. قیمت این مدل فقط 15 سنت برای ورودی و 60 سنت برای خروجیه، اونم به ازای هر 1,000,000 توکن.
در حالی که شرکت‌های مثل اوپن ای آی چقدر میگیرن؟ 10 تا 30 دلار؟
این فشار خرد کننده روی رقباشون میاره. هوش مصنوعی دیگه فقط یه دستیار نیست، یه مهندس نرم افزار ارزون و فوق‌العاده سریه.
آها، خب اینجا دقیقا همون جاییه که داستان خیلی جالب میشه. حالا که ما همچین موتور قدرتمند و ارزونی داریم، این قدرت چه امکانی رو برای افراد عادی فراهم میکنه؟
اینجاست که گوگل از گوگل ای آی استودیوی جدیدی رونمایی کرد. یه ابزاری که شما رو قادر میکنه فقط با زبان طبیعی یه اپلیکیشن بومی اندروید بسازید.
فقط تو 5 دقیقه؟ با زبان طبیعی؟ یعنی با کاتلین و جک پک کمپوز؟
درسته. اونم مستقیما تو مرورگر با یه شبیه ساز. تازه ابزار اندروید CLI نسخه 1 رو هم دادن که هوش مصنوعی میتونه مستقیم با محیط اندروید استودیو ارتباط بگیره.
میدونی من وقتی داشتم منابع رو میخوندم با خودم گفتم آیا این همون لحظه ظهور فتوشاپ برای برنامه نویسیه؟ یعنی همونطور که فتوشاپ طراحا رو بیکار نکرد بلکه توانمندترشون کرد؟
دقیقاً، برنامه نویسا هم با این ابزار قدرتمندتر میشن، نه بیکار.
ولی خب یه چالش بزرگ هست. اگه هر کسی، یعنی از یه طراح گرافیک گرفته تا یه معلم مدرسه، بتونه تو 5 دقیقه اپلیکیشن بسازه، آیا گوگل پلی پر از برنامه‌های زباله و بیکیفیت نمیشه؟
خب اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که گوگل به این فکر کرده. سخنگوی گوگل میا کارتر تایید کرده که قوانین سختگیرانه گوگل پلی سر جاشه.
پس یعنی فیلترها همونقدر سفت و سخته.
آره، AI استودیو فقط مانع ورود رو برای ساختن پایین میاره، ولی استانداردهای کیفیت برای انتشار رو اصلا پایین نمیاره.
منطقیه. خب بیا یه قدم بریم جلوتر. اگه هوش مصنوعی میتونه وقتی ما نیستیم کد نویسی کنه، پس آیا میتونه زندگی روزمره و کارهای اداری ما رو هم وقتی خوابیم مدیریت کنه؟
اوه، رسماً رسیدیم به جمینای اسپارک.
بله، کارمند دیجیتال 24 ساعته شما. این داستانش چیه؟
خب اسپارک در واقع یه ایجنت یا دستیار شخصیه که 24 ساعته روی فضای ابری گوگل، یعنی روی سرور مجازی کار میکنه، حتی وقتی لپتاپ یا گوشی شما کاملا خاموشه.
یعنی کاملا مستقل از سخت افزار ما کار میکنه. یک پارچگیش با سرویس های دیگه چطوره؟
به شدت عمیق با جیمیل، گوگل داکس، تقویم و بیش از 30 پلتفرم دیگه سینک میشه.
و فرقش با سیری یا دستیارای قدیمی تر چیه؟
فرق اصلیش اینه که اسپارک پیش داستان است، یعنی منتظر نمیمونه شما بهش دستور بدی، خودش کارها رو شناسایی و انجام میده. دستیارای قبلی واکنشی بودن.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ ببین، هزینه این سرویس اولترا حدود 20 تا 30 دلار تو ماه تخمین زده میشه، ولی ما داریم کلید جیمیلمون، تقویممون و اسناد شخصیمون رو میدیم به یه ماشین همیشه بیدار.
یه ماشین که داره همه چیزت رو میخونه.
دقیقاً. این انگار یه دستیار فوق کارآمد استخدام کرده که داره کل دفترچه خاطراتت رو میخونه. آیا این سطح از راحتی ارزش از دست دادن این حجم از حریم خصوصی رو داره؟
راستش این موضوع یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. رقابت الان بین سپارک، گوگل، اوپن کلا از اوپن ای آی و پروژه کلاد هست.
و برگ برنده گوگل چیه؟ اکوسیستم 3 میلیارد کاربریش.
درسته، ولی این دسترسی بی سابقه نیاز به یه اعتماد بی سابقه هم داره. شما داری زندگیت رو میدی دست این ایجنت.
و این منو میترسونه، چون وقتی این ابزارهای خودکار با این دسترسی بالا بیفتن دست آدمای اشتباه، یعنی وقتی بیفتن دست هکرها، چه اتفاقی میفته؟
اوضاع خیلی تاریک میشه. آمارها نشون میده حملات فیشینگ با کمک هوش مصنوعی 300% زیاد شده.
300%؟ و دیگه اون ایمیل های تابلو با غلط املایی نیستن. ایمیل ها کاملا شخصی سازی شده و بدون غلط هستن.
آره، و سیستم های امنیتی سنتی که بر اساس تطابق الگو کار میکردن دیگه عملا فلج شدن.
خب این تطابق الگو یعنی چی؟ یعنی فقط دنبال کلمات خاص میگشتن؟
دقیقاً. اگه کلمه یه کلیک کن رو میدیدن بلاک میکردن، ولی هوش مصنوعی هر بار یه متن جدید و طبیعی مینویسه.
پس چطوری باید جلوش رو گرفت؟ اینجاست که استارتاپ اوشن وارد میشه، درسته؟ یه استارتاپ اسرائیلی با 28 میلیون دلار سرمایه.
آها، از صندوق لایت اسپید و بنیانگذاران ویز سرمایه گرفتن.
مؤسسش کیه؟ یوآ فینکلشتاین. داستان این آدم جالبه. از یه هکر نوجوان تبدیل شده به محقق سیستم دفاعی گنبد آهنین و الانم کارآفرین امنیت سایبری.
ایده اوشن واقعا چیه؟
ببین، اونا اومدن از یه مدل زبان کوچیک یا SLM استفاده کردن تا بافت نیت ایمیل ها رو تحلیل کنن. اونم تو کمتر از 100 میلی ثانیه.
این سیستم جدید مثل یه نگهبان دم در باشگاهه. فقط به کارت شناسایی که همون الگوهای قدیمی نگاه نمی‌کنه. دقیقاً.
بلکه قبل از اینکه کسی بره داخل، زبان بدن و نیتش رو می‌خونه. ولی من یه سوال برام پیش اومده. هکرها دارن از هوش مصنوعی‌های بزرگی مثل GPT-4 استفاده می‌کنن. چرا اوشن از یه مدل زبان کوچک استفاده میکنه؟ مگه نباید با یه هوش مصنوعی بزرگتر بریم به جنگشون؟
این دقیقاً نبوغ معماری اوشن رو نشون میده. ببین، تو دفاع بلارنگ سرعت و هزینه هایزیه. وقتی میخوای تو 100 میلی ثانیه تصمیم بگیری، نمیتونی بری سراغ یه مدل سنگین ابری.
آها، پس این یه مسابقه تسلیحاتیه، ولی برنده کسیه که سریع‌تر و بهینه‌تره.
درسته. یه مدل کوچک که فقط برای تشخیص نیت آموزش دیده، خیلی سریع‌تر از یه مدل جامع عمل می‌کنه.
جالبه. خب در حالی که استارتاپ‌های امنیتی دارن دیوار می‌کشن تا از ما در برابر هوش مصنوعی مخرب محافظت کنن، بیا ببینیم اپل داره چی کار می‌کنه. اپل داره از همین فناوری استفاده میکنه تا موانع فیزیکی انسانها رو فرو بریزه.
بله، رویداد 19 می اپل اینتلیجنس و قابلیت‌های دسترسی پذیری جدیدش واقعاً شگفت‌انگیز بود.
مهمترین ویژگیش کنترل ویلچر برقی فقط با حرکت چشم بود روی اپل ویژن پرو.
با سیستم‌های تولت و لوسی تو آمریکا کار می‌کنه. کاربر می‌تونه تو 8 جهت حرکت کنه
و فقط با نگاه کردن فوراً ویلچر رو متوقف می‌کنه، بدون اینکه حتی نیاز به تکون دادن دست باشه. یه دستگاه 3499 دلاری از یه ابزار سرگرمی تبدیل میشه به کلید استقلال یک انسان.
اینجاست که تکنولوژی واقعاً به انسانیت خدمت میکنه و نکته مهمش پردازش کاملاً محلیشه.
خب این دقیقاً سوال منه. گوگل برای کارایی 24 ساعته اسپارک به کلاود یا همون فضای ابری تکیه کرد، ولی اپل اصرار داره که این هوش مصنوعی مستقیماً روی خود دستگاه پردازش بشه بدون اینترنت. چرا این تفاوت روی کرد اینجا اینقدر حیاتیه؟
خب تفاوت خیلی بنیادینه. وقتی پای کنترل یه ویلچر در میونه، شما نمیتونی منتظر پینگ سرور بمونی.
آره، یه ثانیه تأخیر میتونه باعث تصادف بشه.
دقیقاً. سرعت واکنش و قابلیت اطمینان و البته حریم خصوصی مطلق خیلی مهمتر از قدرت پردازش ابری تو این مورد. هیچ داده‌ای نباید از دستگاه خارج بشه.
منطق اپل اینجا بی نقصه. خب، غرق شدن تو این آینده علمی تخیلی از ویلچرهای کنترل شده با چشم تا کارمندهای دیجیتال خیلی لذت بخشه. ولی قبل از اینکه بیش از حد رویا پردازی کنیم، بیا برگردیم به یه واقعیت ناامید کننده و زمینی.
آه، باگ گوگل سرچ کانسول.
آره، این باگ گسترده از اواخر آوریل 2026 شروع شده و الان 3 هفته است که در جریانه.
خطای ایمیل پیدا نشد وقتی میخوان اکانت های سرویس جدید اضافه کنن برای اتصال به API و گوگل آنالیتیکس.
این باگ رسماً تمام خودکارسازی ها و گزارشگیری های آژانس های دیجیتال مارکتینگ رو فلج کرده و راه حلی هم نیست جز استفاده از اکانت های قدیمی.
فعلا فقط باید صبر کنن.
ببین، این دقیقاً مثل اینه که یه سفینه فضایی با سرعت نور ساخته باشی ولی دستگیری درش خراب باشه و نتونی سوار شی. چطور شرکتی که داره یه مهندس نرم‌افزار خودمختار می‌سازه نمیتونه یه باگ اعتبارسنجی ساده رو 3 هفته حل کنه؟
خب راستش این مسئله ریسک وابستگی بیش از حد به اکوسیستم یا غول فناوری رو به ما یادآوری می‌کنه.
یعنی چی؟
یعنی آینده درخشان هوش مصنوعی هنوز داره روی همون زیرساخت‌های شکننده و سنتی بنا میشه. این سیستم‌ها هنوز با خطاهای انسانی و کدهای قدیمی درگیرند.
خیلی نکته ظریفی بود. خب بیایید یه جمع‌بندی بکنیم. پیام کلیدی ما برای شما که دارید گوش میدید چیه؟ اتفاقات اخیر نشون میدن دوران صحبت کردن با هوش مصنوعی عملاً تموم شده.
آره، و عصر همکاری با اون شروع شده.
دقیقاً. برنده های این دهه کسانی نیستند که از هوش مصنوعی میترسن. برنده ها اونایی هستن که میپرسن من چطوری میتونم با استفاده از این ابزار 10 برابر تو کارم موثرتر باشم.
این بهترین سوالیه که میشه پرسید.
ولی برای پایان میخوام ذهن شما رو با یه سوال باز رها کنم، یه فکر تأمل برانگیز. ببینید، اگر هوش مصنوعی مثل جمینای اسپارک اونقدر خوب عادت های شما رو یاد بگیره که بتونه تو زمان خواب شما ایمیل هاتون رو جواب بده، برنامه هاتون رو بنویسه و قرار هاتون رو تنظیم کنه، تو چه نقطه ای این کارمند دیجیتال دیگه نماینده شما نیست و شروع به جایگزین شدن با همون استکاک ها و ویژگی های انسانی منحصر فردی میکنه که تا پیش از این کار شما رو متعلق به شخص شما میکرد. این چیزیه که باید بهش فکر کنیم. ممنون که تو این کاوش دقیق همراه ما بودید.
خدا نگهدار.